صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز، بینندگان گران قدر شبکه جهانی ولایت، خانم ها، آقایان محترم، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید و آرزوی سلامتی، عافیت، بهروزی، تندرستی از درگاه خداوند متعال برای تک تک شما عزیزان خواهان هستم. همینجام دعا میکنیم برای شفای همه مرزا، به ویژه عزیزانی که شاید به واسطه بیماری کرونا، ویروس کرونا گرفتار شدن، در بستر بیماری، در منزل، در بیمارستان. خدا انشالله شفای عاجل عنایت بکنه. برنامه زنده زمزم احکام با افتخار تمام قد در خدمتون هستیم. جهت چی؟ پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. تو این فرصت تقریبا یک ساعتی که مهمان خانه های شما هستیم، دلمون میخواد که از فرصت خوب استفاده کنید. هر گونه سوال شرعی، سوال احکام دارید، لطف بفرمایید از راه های ارتباطی که برای شما زیر نویس میشه با ما ارتباط برقرار بکنید، پیام بدید، پیامک بدید، پیام صوتی بفرستید، تماس صوتی و از طریق واتساپ و همچنین چیزایی که خلاصه براتون فراهم هست، سوالاتتون رو بپرسید، ان شاءالله ما بتونیم جواب بدیم. البته اولویتمون تلفن های شماست، دوست داریم که صداتون رو بشنویم، حالا از طریق شماره تلفن برنامه یا از طریق واتساپ ارتباط صوتی برقرار کنید و سوال بپرسید و انشالله بتونیم دغدغه های احکام و شرعی شما رو برطرف بکنیم با حضور سرور عزیز و ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و نازنین و بزرگوار. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، هر کجا این جهان پهناور که هستید، و آرزوی سلامتی، شادکامی، عاقبت به خیری برای همه شما عزیزان دارم. شب اول ماه ربیع الثانی است و امشب هم خودش برای خودش یه شب بسیار خوب و مبارکی است.
بله، نماز شب اول ماه هم داریم.
بله،
دیگه
نماز شب اول ماه هم داره. بله، که و روز اول ماه هم
روز اول ماه. بله، که حالا دوستان عزیز میتونن مراجعه بفرمان به کتاب شریف مفاتیح یا در فضای مجازی هم راحت میتونید عرض شود که آداب امشب و فردا رو، دستوراتش رو پیدا کنید و انشالله انجام بدید.
انشالله. خب،
بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما میرسه تا انشالله ارتباط تلفنی هم برقرار بشه و تلفن های شما رو پاسخ بدیم. گفتن اگر کسی جایی باشه که هم لباس شخص ناپاک باشه و هم جایی که در آن نماز میخواند درست نباشد، یعنی تمیز نباشد، و نماز بخواند، آیا نماز وی درست است یا اینکه باید قضا کند و قضای آن را بعدن بخواند؟
نه خیر، باید بخونه. نماز در هیچ حالی ساقط نمیشه، شرایطش عوض میشه، یعنی به مقتضای مکان، به مقتضای خود شخص، شرایط اون شرایطش عوض میشه. ما اگر در حال عادی باشیم باید لباسمون پاک باشه. اگر لباس نجس بود، حال عادی شما لباس داری تو خونه میری عوض میکنی، بدنمون نجس بود، در حال عادی میریم دوش میگیریم، تطهیر میکنیم. ولی در یه جایی که قابل، مثل کسی که بیمار تو بیمارستان، فرض بفرمایید بدنش هم نجسه و اجازه شستشو هم نداره، فعلا گفتن تا چند روز باید بشه این نماز باید بخونه، نه اینکه نماز نخونه. حالا میگه انشالله خوب بشیم، انشالله بریم خونه، بعد خوب که شدیم بعدم میریم انشالله دوش میگیریم، لباسای ترتمیز هم میپوشیم نماز بخونه. نه نه، نماز رو باید بخونه با همون وضعیت، قضا هم نداره بعدن دیگه، چون تکلیفش همینه. ما میگیم اضطرار مضطر ناچار به این که لباس نجس پوشیده باشه، لباس دیگه نداره، فرض رو بر این بگیرید شما، لباس دیگه غیر از این لباس نجس نداره، بدنش هم اگر نجسه امکان این که بره مثلا دوش بگیره اینها نداره. ولی مکان نه، مکانی بحث دیگه داره، مکان خیلی راحت تره. شما حتی در جایی که میتونید در مکان پاک نماز بخونید، اگه در مکان نجس نماز بخونید خشک باشه اشکال نداره. مثالش هم همین خونه هاییست که بچه کوچیک دارن، بچه کوچیک دارن نم زده مثلا، فرش کن فرش نجس شده ولی خشکه، خیلی وقت پیش بوده آب نکشیدن فرش رو، خشکه، خب وایس نماز تو بخون، هیچ اشکالی هم نداره. لزومی نداره حتما ما بریم یه جایی رو انتخاب بکنیم که مکان نمازگزار پاک باشه، نه، اگر نجس باشه ولی خشک باشه اشکالی نداره.
سوالی که بازی بیننده دیگه برام فرستادن، گفتن که میت به محض اینکه از دنیا میره بدنش نجسه؟
بله
بله. گرم و سرد نداره؟
نه خیر، اون فرق میکنه. میت وقتی از دنیا، میت که از دنیا نمیره،
انسانی که میت
میشه، انسانی که میت میشود از دنیا میره، بعد دو تا حکم داره، یکی این که خودش نجس میشود، یکی این که اگر کسی دست بر او بگذارد غسل مس میت بر اون شخص واجب میشود. این دو تا حکمه و فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ به خاطر اینکه وقتی روح از بدنش رفت، حتی بدن گرم باشه نجس، این گرمی و سردی درش دخالت نداره، میخواد بدن سرد بشود، میخواد هنوز سرد نشده، گرمه گرمه، نجسه. نجسه یعنی چی؟ خشکه. الان من دست بذارم نجس نمیشم، ولی اگر تر باشه مثلا،
یا دست انسان تر باشه،
دست ما تر باشه نجس میشه. این مالی این. دوم این است که خب این حالا نجس شد، نیاز به فقط به شستن داره، زیر آب میگیره. اما دوم این است که من بدن میت را تماس باش میگیرم، خب وقتی تماس گرفتم بر من غسل واجب میشه، یعنی تمام بدن رو باید برم قربتن الاله زیر دوش غسل کنم، میشه غسل مس میت. اینجا میگن که کی غسل مس میت بر من واجب میشه؟ وقتی که بدن میت سرد شده باشه، یعنی اون اولی که گرمه اگر دست بزنم نه، غسل مس میت ندارم، ولی بعدش که میگذره دیگه بدن کاملا سرد میشه، اگر تماس مستقیم بدنی برقرار شه، نه با دستکشی چیزی، تماس مستقیم، اون وقت غسل مس میت هم واجبه.
سوال دومیشون، حالا خانم یا آقای عسکری از خوزستان این سوال رو پرسیده بودن، این هم سوال دومیشون هست که تسبیحات اربعه رو میشه یک بار گفت؟
بله، همه آقایون فقها بلا عرض میشود که فرق، بدون اینکه فرقی داشته باشن، همشون بلا اتفاق میگن یک تسبیحات اربعه کافیه، سه تا مستحبه، احتیاط مستحبه، یه دونه هم بخونه اشکالی نداره.
خب از طریق واتساپ ارتباط داریم، جناب سید محمد آقای عزیزمون از افغانستان پشت خطن. سید محمد آقا سلام علیکم. سید محمد از افغانستان سلام علیکم.
علیک السلام رحمت الله و برکات و آقا.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید سوالتون رو.
علیک السلام و رحمت الله و برکات و آقا. حتما خوبن و حمدت دارین.
ممنونم، سوالتون رو بفرمایید، صدای تلویزیون رو لطفاً ببندید. صدای تلویزیون رو لطفاً ببندید.
خدمت شما عرض کنم حاجی آقا، خدمت شما عرض کنم حاجی آقا، حاجی آقا سوالی داشتم. مدت 7 سال 8 سال میشه از مدت $20,000-$25,000 افغانی قرضارم.
بله آقای برادر، لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید، از طریق تلفن واتساپ هرچی ارتباط دارید سوالتون سریع بفرمایید، وقت برنامه‌مون چون واقعا میگذره اینجوری.
دوباره بگیرن
و اونا و دنیای ابدی برگشتن.
خب من خواهش میکنم دوستانم قطع کنن این ارتباط تلفنی رو، باشون صحبت بکنن، بگن که تلفن رو فقط از طریق تلفن با ما صحبت کنن، چون واقعا ببین چقدر وقت برنامه تلف میشه سر اینکه دوستان بیننده ما صدای تلویزیون رو نمیبندن. اگر ارتباطتون برقرار میشه پشت خط باشید، روی گوشتون باشه، به محض اینکه خدمتتون سلام کردیم صحبت بفرمایید و سوالاتتون رو بپرسید. خب خدمتتون که بریم سراغ باز ادامه سوالاتی که به صورت پیامی به دست ما رسیده. خواهر بزرگوارمون فریبا خانم از افغانستان گفتن که خواهرم به خاطر نخ صورت خود به آرایشگاه نمی رود و من در خانه برایش نخ می کنم و پول می گیرم، آیا پولش برایم حلال است؟
منظورشون که بند می دازن آرایش می کنن، بند می دازن. بله اشکال نداره، اینو بارها هم عرض کردیم، آرایش کردن زن توسط خانم ها هیچ مانعی نداره. البته خب حالا روایات هم زیاد داریم در مورد آرایشگری زنان، روایات زیادی داریم، ولی خلاصش اینه که اگر انصاف رو رعایت بکنند و اجحاف نباشه و متعارف باشه، بله میتونه مزدم بگیره، ولی از خواهرش هم بگیره حلاله، اشکال نداره.
آقای بیرامی، خواهر بزرگوارم معصوم خانم بیرامی از استان تهران بهارستان، گفتن که من بعد از نمازهای واجب که میخونم وقتی تمام کردم سجده میرم آیت الکرسی میخونم، آیا اشکال داره یا نه؟
خوندن قرآن در رکوع و در سجده مکروهه. آیت الکرسی رو تو سجده نخونن، مستحب بعد از نماز، خوبه سلام نماز دادی، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بخوانید، بعد شما آیت الکرسی رو همجوری که نشستید بخوانید، تو سجده بخونید ثوابش کم میشه.
کلا در مجموع قرآن در سجده،
قرآن در سجده یا در رکوع، بله مکروهه، بله ثواب کم میشه.
بسیار عالی. دوستانم ظاهرا از طریق واتساپ ارتباط دارن و فایل صوتی ضبط شده فرستادن.
الان بخیر، خسته نباشین، صورت همتون رو میبوسم. محمد سلیمان نوری شما رو باز از آلمان زحمت دادم، من روز شنبه شما سوال ما رو جواب دادید، اما من فکر میکنم که درست چی نبود، به خاطر دیگه من راجع به سهو نماز رکات چهارم و پنجم شک بود، شک بین چهار و پنج ما گفتیم بنا را به چهار گذاشتیم، دو تا نشسته و یکی استاده خوندیم، آیا نماز خدا دوباره بخونیم؟ اگه محبت کنین پخش کنین صدای ما را، جوابش بشنوین، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، صورت همه که تانو میبوسم، خدا حافظی عالی مدد.
ممنونم، متشکرم، تشکر میکنم از این برادر عزیزمون از آلمان که تماس
سلام
گرفتن.
سلام علیکم حاجی آقا، ببخشی سلام بده تو رخت خوابم عمل داشتم، یه با دعای شما انشاءالله بهتر میشیم. ولی سوال من این بود که من 3-4 روزی توی بیمارستان بودم، بعد عملی داشتم، ولی من از تحت خواب بیام بیرون و دست نمازی نداشتم و بعض اوقات روی قبله بودم بعض اوقات نبودم، ولی نماز رو میخوندم، بخواستم اینم این نماز ها قبوله یا باید دوباره قضاشو به جا بیارم؟ بعد اینشالله که دعا بکنی. اسم منم مرتضاست از آمریکا، خیلی ممنونم و متشکر.
ممنونم آقا مرتضی از آمریکا، خدا انشالله به شما سلامتی بده، عافیت و عاقبت به خیری. خب بیننده اولی که تماس تلفن داریم، باشه تلفن رو دریافت بکنیم، بعد انشالله سوالات عزیزان رو پاسخ خواهیم داد. آقای کرد از تهران پشت خطن، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما مجری محترم و
کارشناس
محترم استاد
وحید. علیکم السلام و رحمت الله،
بفرمایید.
من یه سوال داشتم، می‌خواستم بدونم آیا احساس خروج باد معده و روده حضور واجب می‌کنه؟ یعنی که این موقع ما در ذهن بیشتر وسواس شده، یعنی فکر می‌کنیم هر یعنی با هر احساسی فکر می‌کنیم حضور واجب شده. خب ببینم یه توضیح در این زمینه بدیم ممنون می‌شم. خیلی خوبم، از خیلی تشکر می‌کنم، در حال خوبتون شما هم بخدا
می‌شم. سلامت باشید، خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقای حاجیان از خمینی شهر اصفهان پشت خطن. آقای حاجیان سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم برادر، بفرمایید.
آقای اسماعیل خسته نباشید، سلام.
ممنونم.
خدمت آقای وحید و سلام
علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله.
و سوال من این است که من یه سال پیش از این می‌خواستم برم مکه، خمسم حساب کردم دادم، بعدش هم دیگه گرفتاری و فرض خسن و کار از زندگی ولم نکرده که چیزی پس انداز کنه. این یکی هم که خوندن نماز قضا به طور اختصار برای ما هستیم که ما یک کاری به نماز قضا به طور زودتر انجام بدیم به طور اختصار و جمعی
نماز قضا به صورت اختصار. بعد آقای حاجیان سوال اولتون که گفتید محاسبه خمس کردید، خب بعد نرفتید پرداخت کنید، منظورتون این بود؟
چرا پرداخت کردن بعد از اون برنامه دیگه من گرفتاری میدونم نکردید که مثلا قرض قول بودید خونه و زندگی و اینا بلن نکردید چیزی کسی نازداش باشد الان هم کسی نازداش فقط چیزی که از مشکلی من این است که چیزا که تو آشپز خونه بوده تو مثلا یه خورد و روزی تو خونه بوده تو چرنگ حساب
چند سال در واقع بوده؟
10 سال.
باش چشم، حتما جواب میدیم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. بریم سراغ سوالاتی که مطرح شد. اولین سوالی که به صورت فایل صوتی بود استاد، ظاهرا شنبه هم تماس گرفته بودن این بینندمون، حالا نمیدونم دقیق متوجه
شنبه سوالشون شک بین 3 و 4 بود.
آها الان 4 و 5.
بله لذا شاید ایشون تصورشون این بوده که ما اشتباه، نه شک بین 3 و 4 بود که بنا رو میگذاره بر 4 و نماز احتیاط میخونه.
خب حالا شک 4 و 5،
شک در شک بین 4 و 5، شک بین 4 و 5 معناش اینه که یقین داره که 4 رکعت رو خونده و نمیدونه اضافه خونده یا نه، چون قدر یقینیش اینه دیگه، شک میکنه که الان من رکعت 4مم یا رکعت 5مم. خب
بله،
پس یقین داره که رکعت 4مه، نمازش هم که نماز 4 رکعتیه، باید بنا رو بگذاره بر اینکه من الان رکعت 4مم و اگر تو سجده است یا بعد از سجده است بنشینه تشهدش رو بخونه سلام نمازش رو بده و اون وقت نماز با چیکار بکنه. بعضی وقتا خودمونم یادمون میره واقعا چون بعضی چیزا مبتلا به نیست،
درست،
و عرض میشود که
اینجا که بعیده که نماز احتیاط نیاز داشته باشه، چون دیگه
یقین داره که 4 رکعت خونده،
یعنی شک داره به اینه که اضافه در
واقع اضافه خونده
باشه، احتمالاً باید سجده سهو
حالا یه کار میکنیم. آها. اشکال نداره که آی حسینی اینجاست که الان آی حسینی یه نگاه میکنه الان
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم.
این نشونه این است که همه ماها خلاصه یه جاهای دیگه ذهنمون
مخصوصاً استاد شکیات، شکیات خیلی هم دقیق
23 قسمه. آره. شکیات 23 قسمه، وقت هر قسمش هم خودش با زیر مجموعه داره، یعنی یکی از اقسام شک شکهای صحیحه که باید نماز رفو کنی، بعد اینم موارد مختلف داره، شک بین 3 و 4، 4 و 5، 3 و 5، نمیدونم 4 و 6، 5 ایناست. حالا اینو آقای حسینی لطف کنن یه نگاه بکنن، شک بین 4 و 5 رو به ما بفرمایید.
بسیار خب، من حتما براتون نگاه میکنن، دوستان به ما میگن. بیننده بعدی اون آقا مرتضی از آمریکا گفتن چند روز در بیمارستان بودن، حالا ظاهرا نمازها رو خوندن اما میگن گاهی بی وضو بوده، گاهی رو به قبله نبوده، بدنشون
پاک. اول برنامه ما عرض کردم دیگه، ببینید شرایط متفاوته، یه وقت است که انسان در یه شرایطی است که نمیتونه ایستاده بخونه، شاید هم نتونه نشسته بخونه، خوابیده میخونه، اب نداره، رو تخت میخونه، اگر میتونه رعایت قبله میکنه، یعنی کسی هست اونجا همراهی داره میگه تخت منو فرض کن که بچرخون به سمت قبله، اگر میتواند لباس عوض بکنه، لباس نجسش رو عوض میکنه، لباس پاک تنش بله. میکنه، اگر میتونه بدن نجسش رو تطهیر میکنه، دوش میره میگیره، اگر نمیشود به حدی که میتونه رعایت بکنه، به حدی که میتونه، اوناش که نمیتونه هیچی دیگه ازش نخواستن، به حدی که میتواند رعایت بکنه، که عرض کردم اگر میتونه لباسش عوض بکنه، لباس پاک بپوشه بپوشه، مثلا اینو میتونه، لباس آوردن براش خب باش، اگر میتونه فرض بفرمایید که به جای خوابیدن روی تخت بنشیند روی تخت، نشسته بخونه، در هر صورت به اندازه‌ای که شرایط به او کمک میکنه به همون مقداری که امکان براش هست نماز رو به همون صورت بخونه، نیازی هم بعدن به قضا کردن نداره.
درست.
تکلیفش همین بوده، تکلیفش رو انجام داده، تمام.
خب استاد، من الان یه لحظه زدم نگاه کردم، شک بین 4 و 5. بله. اگر بعد از سر برداشتن در واقع سجده دوم که بله اینجا باید بنا رو بر 4 بله بگذاره، نماز رو تمام بکنه بله. و بعد از نماز دو سجده صف به جا بیاره،
فقط سجده صف داره.
بله
بله درست. بله پس بله. یه بار دیگه بگیم شک بله. بین 4 و 5 یه فرقی داره با شک بین 3 و 4. شک بین 3 و 4 هر کجای رکعت که باشه فرق نمیکنه، هیچ فرق نداره، ولی شک بین 4 و 5 بعد از این که دو تا سجده کامل شد، اصطلاحا میگن بعد از اکمال سجدتین، یعنی دو تا سجده رو کامل کرده بود، از دو تا سجده پا شد، شک کرد که الان رکعت 4مم یا 5مم، خب یقینا که دیگه 4مش که شک نداره، پس بنابراین تشهد رو میخونه، سلام رو میده، نماز احتیاط نداره، فقط
حالا البته یه توضیح هست استاد من عرض بکنم،
دو تا سجده صح.
آره طبق نظر از آیت الله مکارم شیرازی ایشون گفتن که در شک میانه 4 و 5 در حال ایستاده، یعنی اگر ایستاده است شک میکنه که راکت 4 یا راکت 5 باید بنشیند تا شک او تبدیل به 3 و 4 شود و بنا را بر 4 میگذارد و نماز را تمام میکند، بعد یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته به جا میآورد و احتیاط واجب آن است که نماز را نیز اعاده کند.
بله، اینجا معناش این است که برگردوندن شک از 4 و 5 به 3 و 4، یعنی شک رو برمیگردونه به اون.
حالا اگر کسی مثلا ایستاده یه دفعه شک می‌کنه این رکعت 4
معناش این است که من الان ایستادم، الان این رکعت چیه؟ 4 یا 5؟ چون اینجا هنوز کاری نکرده دیگه، بعد از سجده فقط پا شده ایستاده. ایشون می‌فرماد بنشینه، پس بنابراین برکت بعد منتقل نشده. معناش میشه که الان که من نشستم، خب یقینا رکعت سوم دیگه، درسته؟ سوم یا چهارم شک داره، بنا رو میذاره، میشه شک بین 3 و 4، بنا رو میذاره بر 4، سلام نماز رو میده، نماز احتیاطیشو میخونه، ولی ایشون میفرماد احتیاط این است که دوباره هم نماز را از اول بخونه.
درست. البته من همینجوری که داشتی شما صحبت میکردی یک نگاهی کردم، اختلاف نظر اینجا هست در خصوص شک بین 3 و 4. البته این به اصطلاح برای اینه که در چه جایی باشی، اینا خیلی مهمه. ولی اگر بعد از سجده دوم شک بکنی، همون چیزی که جناب استاد توضیح دادن،
اگر بعد از سجده دوم پا شد ایستاد و شک کرد، یعنی شک در حال قیام براش ایجاد شد، همونیست که شما نقل کرد.
بله، عرض کنم که آقای کرد از تهران هم، حالا ممکنه کسی براش احساس خروج باد معده داشته باشه، آیا اینجا مثلا وضو باطل میشه؟
نخیر، این عرض میشود که کار شیطان تو روایات داره، این که میگیم اصلا به خصوص در روایات سوال شده این که ما به امام معصوم عرض میکنه که آقای ابن رسول الله ما نماز میکنیم، در حال نماز اینجور احساس میکنیم، فکر میکنیم الان نمازمون باطل شد. حضرت فرمودن نه، این کار شیطانه، وسوسه میکنه اشخاص رو، تو نمازم رها نمیکنه، تو نمازم آزار و اذیت میکنه افراد را. فهمیدن نه، اینو نباید بهش اعتنا بکنید، اصلا اعتنا نکنید. بله، یه وقت از یه کسی یقین میکنه، اونم یقین کی؟ آدم معمولی، نه آدم وسواسی. یقین میکنه، بله، اون یه حرفی دیگه است.
بسیار عالی. آقای حاجیان هم از خمینی شهر گفتن که 10 سال پیش که حج میخواستن برن، که خب معمولا هم این موضوع در بین مردم رواج داره که فکر میکنم مثلا فقط موقع حج و برای حج تمتع باید محاسبه خمس بکنن، اما ایشون حالا بر صورت محاسبه کردن اما دیگه رها کردن. عرض شود که تکلیف این چند سال 10 سالی که گفتن چی میشه؟ حالا محاسبه چیزایی توی خونم سوالشون بود.
ایشون چاره جز مصالحه نداره. این همه وقت کسی حساب سال نداره، خمس هم نداده، مگر اینکه واقعا من فرض میگم، من نمیدونم حالا شما هم قضاوت، مگر اینکه یقین بکنه که یک ریالم خمس به گردنش نیامده تو این 10 سال. بله، یقین داره، خودش میدونه. ولی وقتی که معمول زندگی اینه که خلاصه وقتی سال میگذره یه چیزایی، حالا پول نه، ولی خب تو آشپزخونه یه
سر سال معمولا یه سری چیزایی هست.
بله هست، بنابراین این قطعا بدهکاره، اینش قطعیه. چقدر بدهکاره نمیدونه، اینو باید بره مصالحه بکنه، به یه مقداری خلاصه حسابش پاک بشه و حساب سال داشته باشه برای خودش. از همون وقتی که مصالحه میکنه، همون تاریخ رو تاریخ سالش قرار بده، از اون به بعد دیگه سال خمسی برای خودش قرار بده.
حالا راهش اینه که یا به دفتر مرجع تقلیدتون به صورت حضوری یا به صورت تلفنی ارتباط برقرار میکنید، این راه رو در واقع به شما نشون میدن، مصالحه میکنن، حساب کتاب شما مشخص میشه. نماز قضا رو اگر بخوان مختصرترین حالتش رو بخونن به چه شکل؟
اکتفا به واجبات کنن، چون نماز قضا با ادا فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نداره، فقط نماز قضا یه راحتی داره و آزادی داره که هر زمان شما میتونید بخونید. ولی نماز ادایی اینجوری، نماز ادایی محدوده داره، زمان خاص داره، شما نماز صبح رو که نمیتونید دیگه بعد از طلوع آفتاب بخونید، ولی نماز قضایی که به عهدتونه هر وقت تو 24 ساعت میتونید بخونید. ولی از این جد مثل نماز اداییه که تو نماز ادایی هم میتونه اکتفا به واجبات بکنه دیگه، اشکالی نداره، نماز قضا همتونه، ولی صحیح بخواند، صحیح بخواند. یعنی اگرم واقعا نماز قضا، چون میدونید آقای اسماعیلی بعضی ها نماز قضا زیاد دارن، بله، از این جهت میپرسه، میخواد خیلی فشرده ساندویجی بخونه، خب این به این معنا نیست که انقدر تند بخونه که دیگه معلوم نیست چی خونده، نه، سریع هم اگر خون صحیح بخونه، واجباتش رو بخونه، اشکال نداره.
درست. خب محمد آقا از انگلیس برام پیام فرستادن، ما سوالات تلفنی رو دیگه جواب دادیم. ایشون در پایان سوالشون گفتن یه تصویر رو فرستادن، نمیدونم اگر بچه های اتاق فرمان تصویر رو هم بتونن برای من ارسال بکنن که من با دقت بیشتر بتونم سوالشون رو مطرح بکنم. در خصوص فاصله‌ای که در نماز جماعت هست استاد چقدر فاصله باید باشه، گفتن دقیق بگید این فاصله از نفر جلوی از کدوم از کجا شروع میشه و از کناری از کجا، اینا یه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
ما اول بحث کرونا که مطرح شد توی مساجد باید فاصله تقریبا زیادی داشته باشن، خب یک جلسه گرفته شد و دوستان و اینها بر اساس فتاوای تصویری رو درست کردن که ای کاش همون رو ما میتونستیم داشته باشیم که روی صفحه نشون بدیم به چه شکلی، مثلا یه تصویری از یه مسجدی داشته باشه، خیلی هم قشنگ.
بله
فوری نشون اینو فرستادن؟
نمیدونم بچه ایش... بله ایشون اینو فرستادن. بله.
همونه، این اصلا همون تصویره.
آه.
بله تو فضای مجازی پخش شده و ایشون هم دارن همینطوره. ببینید اون امام جماعتی که میسته، ببینید لزومی ندارد که شخص پشت سر امام جماعت بیسته. صفحه اول جایی میستد که با اون دوتا خط منحنی متصل به امام جماعته. ملاحظه بفرمایید اون دو نفری که سمت راست و سمت چپ امام هستن فاصله شون هم با امام یک متره. اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره. خب با امام یک متر فاصله شون، خودشون هم بین خودشون فاصله شون باز ببینید یک متره.
این نوشته یکم بیاییم ورتر تصویر آقای کیا نوشته 120 سانتی متر. این چیه؟ این بغلی که نوشته 120 سانتی متر؟
نه اون اب نداره، اون اشکال نداره. اون 120 سانتی متر اندازه سجاده است، اشکالی نداره. فاصله مهمه. اصلا ممکنه یه آدمی اینقدر ماشاءالله قد بلند باشه، مثل این عرض میشود که والیبالیستا، دیدید چه قدایی دارن، قد بلند باشه، ایستاده برای نماز بخونه، ممکن است فرض بفرمایید که وقتی میخواد سجده بره از جایی که انگشت پاشو گذاشته تا جایی که مهرشو گذاشته فرض بفرمایید اصلا یه متر و نیم باشه. باشه، اونش مهم نیست، مهم فاصله هاست. ببینید یک فاصله مأموم با امام، دو فاصله مأمومین با یک دیگر. این همین یک متر باشه کافیه، یعنی اشکالی هم نداره، بیشتر از این دیگه فرمودن نمیشه.
یعنی در واقع اون جایی که پای نفر جلویی هست با جایی که مهر ما هست، درسته؟
البته الان به دلیلی که ما دقیقاً پشت او قرار نمیگیریم، خب باز میام کجا؟ اگر باز تصویر رو نشون بدن ببینید، ببینید نفر
حالت منحنی داره،
بله صف دومیه دقیقاً پشت سر اون وای نمیسه، اشکالی هم نداره، چون گفتن تعبیری که تو روایات داره خلفه، خلف یعنی پشت، پشت معناش اینه که دقیقاً شما باید یک خط صاف باید باشه پشت سر مأموم جلویی. نه نه لزومی نداره، شما می توانید به همین شکلی که الان نشون دادن صف دوم رو شما ببینید، صف دوم مأموم دقیقاً پشت سر مأموم جلویی نیست، ولی اشکال نداره. یعنی اگر شما خط منحنی هم بزنید با فاصله یک متر به نفر جلویی مرتبط میشه. بله این تصویری که نشون دادن این همون تصویر بر اساس فتاوای مراجع اعظام تقلید، این همون داستان اول کروناست. بله این همونه و اشکالی هم نداره.
بسیار عالی. خب دو تا فایل صوتی برامون ارسال شده، بشنویم.
سلام علیکم خدمت آقای اسماعیلی و آقای وحیدپور.
و علیکم السلام.
نام مشرفی از شهر شبرغان افغانستان هم برایتان به تماس شدیم. فقط یک سوال داشتم، من خیلی زیاد قرضدار هستم، آیا دادن زکات بر ما واجب است یا نه؟
خب حالا ایشون گفتن زکات، حالا ما موارد دیگرم میگیم انشاءالله. سوال بعدی رو پخش کنید.
بله آجا آقا سلام، خوب هستین؟ حال شما خوبه؟
سلام علیکم و سلام و رحمت الله.
منتظر برنامه بودم، سوال ما جواب ندادین. مدت 8 سال میشود قرضدار هستم از کسی با مبلغ 20-25 هزار افغانی و هو آدم بر ازای حق سپرد، دنیا را ودا گفته. میشه برای ما بگه اینا چی کار کنم؟ پول را برای کی بتم؟ برای کی بسپارم؟
بله بسیار عالی. سوال اولی که مطرح کرده بودن حالا بینندمون استاد، خیلی گفتن قرضدار هستن، بدهکاران احتمالاً بر صورت، سوالشون در مورد زکات بود.
بله
ولی خب زکات که غالب مردم بهشون تعلق نمیگیره. حالا شما حکم خمسش رو هم بفرمایید.
خب حالا فکر میکنم که ایشون هم منظورش خمس
آره
میگه. بحث زکات به قول شما مال کشاورز، حتی دامدارم امروزه چون دامداران ما با علوفه مجانی همه سال دامداری نمیکنن، نوعاً زکات حتی به اونام واجب نمیشه. معمولا اونایی که گندم و جو و خرما و کشمش و اینا دارن اب نداره. خمس کسی که قرض داره دلیل نمیشه که خمس ندهد. الان عموم مردم قرض دارن، اگه اینجوری باشه خمس بگردن هیچ کس نیست. قرض داره، قسط داره دیگه، قسط داره. این دلیل نمیشه. ببینید باید حساب سال داشته باشه، نظم مالی. سر سال حساب میکنه. خلاصه قرض از یک طرف داره، از یه طرف هم اضافه آورده. در حسابی پولی پس انداز داشته یا جنسی داره. دو جوره. یه وقت قرضی که دارد برای چیه؟ چرا قرض کرده؟ برای مخارج سالش. قرض داره، بدهکاره. رفته مغازه نسیه خریده. و امسال با دو قید، یک برای مخارج و مخارج امسال، نه مال سالهای قبل. این آدمی که قرض دارد میتواند به اندازه بدهکاریش از اون مالی که دارد کنار بذاره. مثلا فرض بفرمایید 5 میلیون الان میبینه که مجموع پولشو با اجناسشه 5 میلیون. یعنی الان خمس بخواد بده باید 1 میلیون بده. ولی از طرفی میگه که خب بابا ما 5 میلیون داریم، درسته، اما از اون طرفم 2 میلیون من الان بدهکارم بابت همین خرج خورد و خوراک و زندگی همین امسال گرفتم. خیلی خب 2 میلیون از 5 میلیون کم میشود، 2 میلیون بذار کنار 3 میلیون میشه. خمس 3 میلیون رو بده. ولی یه وقت است که نه قرض هیچ تأثیر نداره. و اون چیه؟ این است که بدهیش مال سالهای قبل است، نداده. بدهی سالهای قبل نداده. خب بابا زرنگی می‌کردی قبل از اینکه سر سال خمسیت برسه؟ بدهی تو می‌دادی. اگر بدهی تو می‌دادی می‌شد جزء هزینه‌های زندگی. اون وقت الان پول کمتری شما رو دستت میمون، خمس کمتری هم می‌دادی. پس بعضی جاها قرض قابل کسر کردن هست، بعضی جاها قابل کسر کردن نیست. پس ما قاعده کلی نداریم که هر کسی که قرض داره است خمس به گردنش نباشه. نه، این غلطه، این نیست.
حالا استاد شاید منظورش این بشه مثلا میگه من هیچی ندارم، بدهکارم هستم، مثلا باید خمس بدم. شاید
خب اونو که ما عرض کردیم، جوابش رو دادیم که گفتیم که خمس ملاکش اینه که انسان یقین بکنه که خمس به گردنش نیست. اون اگر باشه بله، اما اگه نه، احتمال میده که شاید درست من ندارم، اما این اندازه ندارم که الان تو آشپزخونه‌م هم هیچی نیست. یعنی واقعا چای آشپزخونه رو جارو کردم، یخچالمو باز بکنید هیچی توش نیست، کابینت هم هیچی نیست، قند ندارم، چای ندارم، روغن ندارم، نمیدونم. اینجوریه واقعا؟ این که نیستش که من یقین بکنم. من نمیدونم، میگم من واقعش اینو به عنوان نمیدونم میگم، من نمیدونم. میشه فرض کرد که کسی بگه که من یقینا خمس به گردنم نمیاد. یک خانوما چرا ها؟ چرا خانومی است که خونه داره، نه شاغل، نه درآمد داره، نه هیچ، میگه من خمس به گردنم نمیاد. ولی کسی که درآمد داره، یعنی خلاصه یه چیزی داره، خلاصه یه چیزی داره، از درآمدش اومده خرید کرده دیگه، حالا برای زندگیش خرید کرده، این واقعا میشه فرض بکنیم که بگه که من اصلا خمس به گردنم نیست که شما میفرمایید؟ بله، ما میگیم حالا خودش میدونه. اگر یقین کرد بگی یقین دارم، من هستم خدای خودم، شما چی کارید؟ من میخوام جواب خدا رو بدم.
درست.
یقین دارم خمس به گردنم نیست، اب نداره.
درست. استاد ببینید، من حالا از این بابت میگم که ممکنه که بر صورت برخی از بیننده های ما شرایط زندگیشون به این شکل باشه. اینکه طرف میگه آقا من هیچ چی ندارم، نمیدونم، یه کارگرم، امروز در میارم شبم، آره
فقیرم،
حالا سر سال شده، حالا یه نمیدونم چند کیلو برنج، یه ذره مرغ، یه ذره گوشت و اینا هست، بعد اینم بخوام حساب بکنم پولشو بدم، اینم ندارم، خب باید خمس بدم.
این بحثی دیگه است. پس یه چیزی داره، خلاصه
یه چیزی تو خونه هست، یه چیزی. آره. ولی اگه اینو بخواد محاسبه بکنه، درست. مثلا بگه 100,000 تومان میخوام بدم، هم 100,000 تومان هم ندارم بدم،
100,000 تومان رو به صورت نقدی نداره. خب این راهکارش اینه که با دفتر مرجع شما که الان راهنمایی کردید کاری نداره. امروزه تماس با دفاتر آیون مراجع خیلی آسونه، همه این هم تلفن دارن، پیامک دارن، هم. و یا نماینده مرجع تقلید که حالا تو ایران خودمون که معمولا توی استانها، توی شهرها همه آیون مراجع نماینده دارن، وکیل دارن، مراجعه میکنه یا تماس تلفنی میگیره، میگه آقا من اینجوریه، من الان آدمی ام که دغدغه دارم، من الان میخوام تصرف کنم تو این اموال، خمسم چیکار کنم؟ اجازه میگیره و به اصطلاح ما میگیم دستگردون میکنه، به این معنی که به او اجازه تصرف میدن، وقت اون 100,000 تومانی که مثال میزنیم بدهکاره، به ذمه خودش میگیره، به عهده خودش میگیره، بعدم به تدریج هر وقت تونست میره میده.
درست. بسیار خب. سوال بعدی هم که فکر کنم استاد محمد آقا از افغانستان که ارتباط واتساپی داشتن و قطع شد، بعد فایل صوتی برام فرستادن، 8 ساله که ظاهراً یه پولی رو از کسی قرض کردند، دستشون هست 25,000 افغانی ظاهراً، اون طرف هم از دنیا رفته، الان چیکار کنن این پول رو؟
خب ورثه داره یا نداره؟ ببینه ورثه داره یا نداره؟ در هر صورت مالی رو من باید به کسی میدادم، اگر زنده بود میدادم، خرجش هم نمیکردم، میمون به ورثه میرسید. حالا بهش ندادم، در هر صورت الان میرم به ورثه‌اش میدم، حتما باید به ورثه بده. تازه یه بحثم هست، چند ساله؟ 8 ساله میگه؟
آره 8 سال.
تازه بحثی هم هست که تورمش اون وقت چی حالا؟ برام به ورثه بدم بگن که این پول مال کی، میگم مال 8 سال پیش. میگن کلی ارزش مثلا کم شده دیگه. حالا فرض کن تو ایران که اینجوریه.
اونجا باید... تو افغانستان تورم نباشه نمیدونیم.
نه، تورم که یک چیز طبیعی همه جا. منتها بعضی وقتا تورم واقعا کاذبه، حبابه. بعضی وقتا هم تورم طبیعی عادیه. در هر صورت همه جا دنیا اینجوریه که فرض کن الان با 10 سال پیش همه جا فرق داره. در هر صورت حالا اگرم تورم بود مصالحه کنن. ولی یه وقت هست که میگی من رفتم سراغ گرفتم این طرف اون طرف، نفهمیدیم ورثش کیه، پیدا نکردیم ورثش رو، دسترسی نداریم، اب نداره. اگر واقعا پیدا نکردن ورثش رو، دسترسی ندارن، چاره ایشون نداره که اون بدهی رو رد مظالم بده. یعنی به فقیر اهل نماز روزه بده به نیت همون شخص، یعنی از طرف همون صاحب پول.
حالا استاد این سوال ممکنه به این شکل باشه، الان مثلا ایشون 25000 افغانی بدهکاره، ورثه هم 10 نفر آدمن.
بله.
چیکار کنه؟ بره تقسیم کنه به 10 نفر بده؟
نه، وظیفه نداره تقسیمش بکنه. خلاصه کسی که میمیره یه آدم چه میدونم، ما اصطلاحا میگیم وصی.
چی میدونه وصیش که 10 نفر فرزند داره، چیکار کنه این پولو؟
خب باید فحص بکنه چه میدونه که. خب خلاصه حالا بره یه بزرگتری بده که کار تقسیم مثلا اموال دست اونه، به اون بده که بدون حیف و میل هم نمیشه، بدونه که دست اینها میرسه، چون اینا مالکن الان. به قول شما قبلا یه نفر مالک بود، خیالم راحت بود. الان 25 تا وارث داره. دو تا زن داشته، مثلا کلی از اون بچه داره، کلی از اون بچه داره.
من میگم همین، اینو چیکار کنم؟
بله، دو تا زن داره، خود اونام ارث میبرن، بچه‌ها ارث میبرن، مثلا پدر مادرم تازه داره. یه وقت اینجوریه، بعضی وقتا واقعا اینجوریه. یعنی یه نفر قبل از طلب داشته از من، الان یه نفر تبدیل شده به 20 نفر آدم. گرفتاریه دیگه. حق الناسه، باید حتما بره به جوری که حق اونها، چون اینا همشون شریکن، همه اینا شریکن، همه اینا از من طلب دارن. یعنی من الان اون وقت مدیون به یه نفر بودم، الان مدیون به 20 نفرم. خب واقعا حقشون نباید ضایع بشه، باید فحص بکنه، جستجو بکنه، بتونه حق اونها رو به اونها برسونه.
بسیار خب، در کنارتون هستیم. برنامه زنده زمزم احکام بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم، بازم سوالات شما رو پاسخ میدیم.
وصف شجاعتت شد بدر و احد تو خیبر، در وحشت است عدو دائم زنام حیدر، تنها تویی علی جان حاکم به روز محشر، بی حد و عدد بی حد و عدد این فضل بی شمار است، يا قائد الخيار، يا علي مدد يا مدرك الحياة.
اما بریم ادامه سوالاتی که به دست ما رسیده و بتونیم انشالله در این فاصله پخش بکنیم. بازم یادآوری میکنم تلفن ها در اختیار شما عزیزان هست. تلفن داریم، اشکالی نداره، میریم تلفن ها رو پاسخ بدیم تا بعد انشالله در خدمت عزیزان هستیم. سوالات پیامکیشون رو خب میگن قطع شد تلفن. ای خدا، عرض شود که گفتن من بعضی اوقات یک روب یا نیم ساعت قبل از اذان ظهر جایی که کار میکنم شیفت کاریم تمام میشه، آیا تو خونه یا بیرون از محل کار میتونم با اون وضویی که در محل کارم گرفتم نماز بخونم یا اشکال داره و باید مجدد وضو بگیرم؟
در یه صورت اشکال داره که فکر میکنم چنین چیزی هم اتفاق نمیفته، خیالشون راحت. و اون صورت اینه، مثل میگیم ما، چون میگن که مغازه دار باید همه جنسی داشته باشه ولی اینکه حالا ها مشتری نداشته باشه. ما هم باید احکام رو تمام صورتاشو بگیم ولی اینکه یه مورد چه مثلا اتفاق نیفته. اون صورت که اشکال داره اینه که میگن مثلا اداره که شما وضو گرفتی مال این است که ظهر اینجا نماز رو بخونی. اتفاق نمیفته، معمولا اینجوری نیست. فرض کن سرویس بهداشتی تو اداره این است که کسی رفته سرویس بهداشتی استفاده کرده، بعضیا مقیدن که وقتی در میاد وضو بگیره حتما. خب اینم که من اش نمیکنن، نمیگن حالا چرا شما با آب اداره وضو گرفتی، تو میخوای ظهر نماز بخونی اینجا، هم چیزی نیست. بنابراین اون فرضی که من گفتم فقط خواستم میگم اگر اتفاق افتاد، ولی اتفاق نمیفته. پس بنابراین اگر وضو گرفته تو اداره میتونه ظهر اونجا نماز بخونه، میتونه بیاد خونش نماز بخونه، میخواد سر راه هم بره یه مسجد هم نماز بخونه، برای هیچ اشکالی هم نداره.
بله. خواهر بزرگوار مولاتیف خانم از افغانستان گفتن که من نماز ظهر میخوانم، بعد از نماز حاجتی میخوانم، بعد نماز عصر میخوانم، آیا درست است یا خیر؟ یعنی در واقع بین نماز ظهر و عصر نماز حاجت میخوانم.
اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره. فاصله بین نماز ظهر است، تازه اگر به این عنوان باشه که ما نماز عصر رو بخوایم در وقت فضیلت خودش بخونیم، که البته حالا فاصله‌اش هم یک ساعت و نیمه تقریبا، بین ظهر و عصر فاصله یک ساعت و نیمه، میتونید شما عرضشمت برید نهارتون رو بخورید، میتونید نمازتون رو بخونید، میتونید قرآن بخونید، میتونید ذکر بگید، نه مانعی نداره.
بسیار خوب. سرکار خانم اکبری از اصفهان بیننده بزرگوارمون پشت خطن، سوال شرعیشون رو انشالله مطرح میکنن. خانم اکبری سلام علیکم، بفرمید.
با سلام و عرض ادب خدمت استاد و حضور مجری محترم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم، بفرمایید.
من شنبه با شما تماس گرفتم، سوالی رو مطرح کردم ولی انگار نتونستم منظورم رو خوب برسونم.
بله.
میگه من رکعت اول رو ایستاده میخونم، رکوع و سجده رو به جا میارم، اما برای اینکه بلند شم و رکعت دوم رو بخونم گفتم که به زانوام فشار میاد، برام مشکل از صندلی استفاده میکنم، ولی خواستم ببینم میتونم مثلا من رکعت دوم رو هم قرائت رو همون نشسته بخونم که سجده کامل رو به جا بیارم، یا اینکه نه قرائت رو ایستاده بخونم اما سجدم رو صندلی باشه.
یعنی اینکه خب صبر کنید خانم اکبری، اجازه بفرمایید، منظورتون اینه که یعنی رکعت دوم رو دو کار انجام بدید، یا اینکه قرائتتون رو ایستاده و رکوع و سجده رو روی صندلی، یا اینکه بنشینید قرائت رو نشسته و رکوع و سجود رو به صورت خود واقعی خودش انجام بدید. آره
بله، یعنی سجده کامل اما قرائت هم نشسته بخونم، یا سجده ناقص اما قرائت هم ایستاده.
متوجه شدید؟ خب بله.
یکم دیگه خب من مقداری پول دارم، بعد اینو میتونم برم یه فیش بخرم مثلا حج برم، اما خب کفاره روزه هم برگردنم هست، میخوام ببینم که الان اولویت با کدومه، کفاره هامو بپردازم یا اینکه برم فیشی تعیین بکنم.
خب مگر کفاره روزه انقدر زیاده که مثلا نمیشه اون رو بدید فیش حجم؟ چون کفاره روزه بعید خیلی باشه.
به هر حال میخوام اولویتش رو ببینم.
بله.
که کدوم ها هست.
باشه حتما انشالله. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. عرض شود که سرکار خانم سوکی از بروجرد، درسته بچه ها؟ چون یه چیز دیگه برای من نوشتید. سرکار خانم سوکی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خیلی ممنون. خسته نباشید.
سلامت باشید، ممنونم.
ببخشید راجب نماز وتیره که نشسته است، بعد من نمیتونم دو تا زانو بشینم، کاملا نشسته میشینم نماز رو میخونم، اشکال نداره؟
یعنی چهار زانو میشینید؟
بله کاملا نشسته میشینم.
خب
بعد زیارت عاشورا آیا وقت مشخصی داره؟ مثلا 40 روز ما نذر میکنیم، 40 روز بخونیم، شبا میتونیم بخونیم، شبات همون روز باشه.
خب
بعد سوال آخر من، آیا قرآن خوندن مثلا غیر از کتاب قرآن، کتاب دعاها، مفاتیح که چند تا سوره داخلش میخونیم، همون ثواب قرآن خوندن رو داره یا باید همون قرآن رو بخونیم که ثواب ببریم؟
منظور چیه قرآن؟
به جای اینکه خود قرآن بخونه از مفاتیح،
مثلا یک کتابای دیگه که سوره مثلا،
یعنی قرآن در یک قرآن در کتاب دیگه ای نوشته شده؟
آره اونم ثواب قرآن خوندن رو داره.
بله چشم.
بعد آقای اسماعیل ببخشید، راجب خاک تربت که فرمودید دوشنبه و شنبه، نمیدونم کی بود. بله بعد
خب.
می‌خواستم ببینم آیا به ما
هم میرسه؟ حالا این تصمیمی که دوستان ما در شبکه
کمک کردیم.
خب بله اگر کمک کردید حتما اسمتون
تماس
اگر
میگیرن؟
بله حتما انشالله، اگر که فیش واریزی رو ارسال کردید به دوستان ما، اسمتون رو هم گفتید، حتما براتون ارسال میکنن. اگر که ارسال نکردید فیش واریزی رو، اون فیش واریزی رو به اون شماره واتساپ ارسال بکنید، روابط عمومی، شماره روابط عمومی.
فیش واریزی نمیدونم حفظ کردم دیگه نمیدونم.
حالا اب نداره، به دوستان اطلاع بدید از طریق واتساپ که کمک کردید، چون معیار ما اون موقع این بود که عزیزانی که واریز میکنن فیش واریزیش رو هم ارسال میکنن، یعنی ما مطمئن بشیم، اطلاع داشته باشیم. آها. که از این بابت اون تربت تقدیمشون میشه. حالا شما اسمتون رو بفرستید به همون شماره واتساپ، انشالله تقدیم خواهد شد. خدا حافظتون باشه. سلامت باشید. خب بریم سراغ سوالاتی که مطرح شده. خانم اکبری، استاد دو تا فرض مطرح کردن دیگه، بفرمایید پاسخشون رو.
ایشون سوالشون رو جلسه قبل صورت مسئله نبوده اصلا. مسئله صورت مسئله جلسه قبلشون چیز دیگه بود، چون من اینا رو به حمدالله یادم هم میمونه که این سوال جدید بود و این سوال اتفاقا مهمه. همینی بود که شما توضیح دادی صورت مسئله رو، یعنی شخص میتواند یکی از دو کار رو بکنه. تو رکعت اول مشکل نداره، الله اکبر، هم سوره، رکوع معمولی، سجده معمولی انجام میده. ولی دیگه وقتی میخواد رکعت دومو بخونه، اگر پاشه هم دو سوره رو بخونه دیگه نمیتونه رکوع معمولی و سجده معمولی بکنه. بنابراین ناچار است پاشه هم دو سوره بخونه، ولی دیگه رکوع سجده روی صندلی انجام بده. میگه این کارو بکنم یا نه؟ حالا که من الان رکعت اول از سجده مثلا پا شدم، دیگه قیام نکنم، روی صندلی بشینم.
آره.
به جای قیام بنشینم. ولی برای رکوع از صندلی پا میشه، قشنگ رکوع میکنه، بعدم هفت عضو روی زمین سجده میکنه. خب اینجا میگن که اون چیزی که اول ممکن است انجام بده، ولو بعدن عاجز میشه. اول چی ممکنه بعد از رکعت اول؟ قیام. قیام برای شما ممکنه؟ چون شما قیام ممکنه نمیتونید روی صندلی بشینید الان. خب آقا من اگر قیام کردم، ایستادم هم دو سوره خوندم، دیگه از رکوع و سجده عاجزم، اشکال نداره. اون وقت دیگه عاجزید شما. وقتی عاجز شدید، تکلیف شما تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به این میشه که روی صندلی مثلا رکوع و سجدتون انجام بدید. ولی تا زمانی که یه واجبی رو شما میتونید بخونید، نمیتونید اونو.
یعنی اولین واجبی که برای ایشون رخ میده قیام هست. قیامه. بعد رکوع و سجده.
بله، قیام هم ممکنه براشون. میتونه قیام بکنه. خب اونجا رو مجاز نیستش که قیامی که براش امکان داره بگه نه. من میشینم میخونم. که چی؟ که انشالله بعدم میتونم یه رکوع سجده درست بکنم. نه. ایشون قیام بکنن برای رکعت دوم، حمد و سورهشون رو بخونن، دیگه بعد از اون برای رکوع عاجز دیگه تکلیف نداره، میشینه روی صندلی رکوع میکنه. یا مثلا برای سجده دیگه زورش نمیرسه، همون میز و جلوش میذاره سجدهشو میکنه.
بسیار عالی. خب سوال دومشون هم در خصوص خرید فیش حج بود، که حالا با توجه به اون چیزی که خودشون فرمودن مثلا میتونن این فیش حج رو بخرن و واجب هم شده ظاهرا براشون، اما کفاره روزه هم بدهکار هستن، اولویت کدومه؟
کفاره روزه وجوب فوری نداره، یعنی بدهی است که وجوب فوری نداره، میتواند بعد هم ادا بکنه، با تاخیر هم میتونه ادا بکنه. بنابراین اگر واقعا به مقدار رفتن حج، هزینه حج ایشون داره، مالی دارد که هم میتونه فیش رو بخره، هم میتونه بقیه پول رو به کاروان بده که حج رو بره، و میگم دیگه ضرورت دیگه ای تو زندگیش نداره، لازم است که اقدام بکنه برای حجش.
مثلا میگم حالا یه کسی مثلا یه مبلغی داره، میگه اگر من الان کفاره هر رو بدم از اون حج کم میشه، اینجا دیگه اصلا لازم نیست اون کفاره هر بده دیگه، فرمودی
بله یه وقت مدیون به مردمه و اونم الان دم در وایسته میگه پولمو بده، نمیتونه تاخیر بندازه، چک داره مثلا، میگم بله. چک داره سر وقتشه، موعدشه، اونجا خب باید دینشو بده دیگه، اونجا هیچ، اونجا حجم نمیره، مستطیع هم نیست. ولی کسی که نه کفاره میخواد بده، کفاره میتونه تاخیر بندازه بعدن، نهایتش اینه که حجش رفت اومد. حالا به قول شما اصلا کفاره اگر کفاره عذری باشه که چیزی نمیشه، که برای هر ماه رمضان 100 تومن 100,000 تومنه.
آره میام عددی
بله چیزی هم نمیشه.
خب خانم سوکی هم چند تا سوال مطرح کردن. نماز وتیره رو گفتم کاملا نشسته، احتمالاً چهار زانو میشینن دیگه.
اصلا چه نماز وتیره، چه نمازای مستحب دیگه، چه نماز واجب، برای که انسان میخواد رو زمین بنشینه، مثل تشهدی که شما میخواهید رکعت دوم تشهد میخواهید بخونید، یا رکعت آخر میخواهید تشهد و سلام، شما به هر ترتیبی که روی زمین بنشینید بلا اشکاله. اصلا واجب نیست که ما حتما باید دو زانو بنشینیم.
حالت تشهد.
نه، لازم نیست دو زانو بنشینیم. اصلا من دوست دارم چهار زانو بنشینم، اشکالی هم نداره.
یعنی در سلامت هم هستم.
بله، بله، چون همه اینها ببینید اون تعبیری که ما داریم در روایات جلوس، جلسه، یعنی بنشینن، نشستنه. بعضی ها ممکن است بنشینن، زانوشونو بالا بگیرن. رو زمین میشینه ولی زانوشو بالا میگیره. بازم نشستن هیچ اشکالی هم نداره.
بله. سوال دوم، کسی که مثلا حالا نذر داره، عهد داره که 40 روز زیارت عاشورا بخونه، زمان مشخصی داره؟
بستگی به نذرش داره. بعضی ها نظر میکنن تو خود نظر، اونم با اون جمله خاص شرعیش، برای خداست بر عهده من که 40 روز زیارت عاشورا بخونم بین طلوعین، یعنی بعد از نماز صبحم قبل از طلوع آفتاب، این باید همون وقت انجام بده. اما یه وقت نه، زمان براش تعیین نمیکنه، میگه برای خداست بر عهده من که انشالله 40 روز زیارت عاشورا بخونم. چی؟ نگفته که شبم میخواد بخونه بخونه، روزم میخواد بخونه بخونه، هیچ فرقی نمیکنه.
اما اگر مثلا در نظرش زمان مشخصی رو
طبق همون زمان معین عرض کردم، مثلا گفته بین طلوعین، اون باید به همون زمان معین عمل بکنه.
و ما بارها هم تو این برنامه عرض کردیم که نظر شرعی اون نظری است که اسم خدا برده بشه، کلمه الله یا کلمه خدا برده بشه و نظر کرده بشه، و الا از نظر در واقع احکام دیگه شرعی نیست، یعنی عمل بهش واجب نیست، اما خب بهتره که عمل بشه. و سوال بعدیشون هم قرآن رو، تلاوت قرآن رو مثلا در یک کتاب دیگه، مثلا در کتاب درسی، نه در مفاتیح، یه سوره
اول
قرآن
اول
اومده.
مفاتیح چند تا سوره داره، یاسین، بله، داره، الرحمن داره، سوره ملک داره، اینا رو داره، خب از اونجا بخونه، هیچ فرقی نمیکنه. معیار خوندن و تلاوت قرآنه. شما مثلا یه وقت حفظ میکنید، بعضیا سوره یاسین رو حفظن، بعضی سوره واقعه رو که هر شب مستحب بخونن حفظ میخونه، فرق نمیکنه، تلاوت قرآنه. بله، اون نگاه کردن هم یه ثواب اضافه به شما میدن. حالا نگاه کردن میخواد کاغذه مال مفاتیح باشه، کاغذی که داری نگاه میکنی مال قرآن باشه، هیچ فرقی نمیکنه.
این مصحفه، یعنی خود مصحف قرآن که همه قرآن در یک جا جمعه، در ثواب،
نه نه خصوصیه. مصحف که میگن منظور این که شما باز کنی اون صفحه قرآن رو ببینی. خب تو مفاتیح هم باز میکنی این صفحه قرآن دیگه، نمیگن الان این صفحه صفحه چیه، صفحه قرآنیه دیگه، فرقی نمیکنه.
یعنی ثواب تلاوت قرآن
رو، تلاوت رو میدن، ثوابم اگر که واقعا نگاه به اونم میکنی شما، همون نگاه کردن میتونم ثواب میدم.
بعد روی موبایل چی استاد؟ بازم ثواب همون رو داره؟
موبایل خوندنش ثواب تلاوت داره، ولی نگاهش نه. چرا؟ به خاطر اینکه این دیگه قرآن نیست واقعا. یک عرض میشه فضای مجازیه، دیجیتاله. این دیگه بهش قرآن نمیگن. شما قرآن تو جیبت گذاشتی؟ نه. میگی من موبایل تو جیبم گذاشتم، ولی خب روش نصب کردم، مثلا قرآنم نصب کردم، مفاتیحم نصب کردم، ولی این قرآن نیست. یعنی شما قرآن رو میخونید، به همین جهت شما یه وقت از مفاتیح و یا قرآن رو، مثال میزنم هر کدوم، تو جیبتون گذاشتی، یه وقت از نه موبایل تو جیبت گذاشتی، نمیگی من قرآن تو جیبمه. یا مثلا برای حفظ دیدید بعضیا تو این ماشینشون قرآن میذارن، میگه من موبایلم هم همه قرآن توشه، اون که نیستش واقعا.
خب وقتمون خیلی محدود هست، از طریق واتساپ ارتباط داریم. آقا مختار از افغانستان پشت خطن، سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟
خیلی ممنونم، متشکرم، بفرمید سوالتون رو.
سوال ما اینه تجربه که ما یک مقدار پول از طرف فارج با اما بود پول ذات در
خب کیفیت صداشون مناسب نیست، ما متوجه سوالشون نشدیم. حالا اگر که به صورت متنی یا فایل صوتی ارسال کردن سوالشون رو، ما در خدمتشون خواهیم بود و پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. عرض کنم که بریم سراغ سوال بعدی. گفتن که خانم‌ها در زمان عادت ماهانه اگر با حوله‌ای که در این ایام خودشان را خوش می‌کنن با همان حوله می شود خود را در زمانی که پاک شده اند از آن حوله استفاده بکنند، یا حتما باید اون حوله را بشویند چون در زمان حیض بدنمان پاک نبوده است؟ حالا این خواهرمون سوال رو پرسیدن.
اگه خانمی که پریود می شود بدنش نجسه؟ یا خودش بدنش رو نجس کرده؟ دو جوره، یه وقت میگه که بدنم پاک نبوده. من نمیدونم چرا پاک نبوده، برای چی پاک نبوده؟ صرف این که یه خانمی تو عادت ماهانه است، یعنی فکر میکنه که میام مثلا اینایی که غسل جنابت به گردنشونه، فکر میکنه حالا که باید بره غسل جنابت بکنه یعنی همه بدنش الان نجسه. نه، اینجوری نیست. نجاست در مکان خاص خودش، یعنی فرض بفرمایید، مثال میزنم، کسی که از مجرای ادرار و بولش بول خارج شده بدنش نجسه؟ نه، همونجا نجسه تطهیر میکنه. یا فرض بفرمایید خانم، اونم همینطوره، اونم یک جای خاصی از بدن نجسه، همون نجسه. لباس ها پاکه، بدن پاکه، حوله ای که باش در صورت خودشو چه میدونم خوش کرده پاکه، بعدم که میره دوش میگیره، حمام، غسل حیض میکنه، میاد بیرون، با همون حوله هم خودشو خوش بکنه، پاک.
میدونی این سوال منشأش کجاست؟ من احساسم این هست که از این جا من نشأت گرفته که مثلا میگه خب خانمی که عادت ماهانه است یا آقایی که مثلا جنوب هست دست نمیتونه روی آیات قرآن بذاره خوب. یا نمیتونه فرض بکنید با همین جسمش بره تو مسجد. این تصورش اینه که این بدنه نجسه مثلا.
خب این ربطی به نجاست نداره که. الانم بنده و جناب عالی که وضو داریم الحمدلله الان. همین الانم ما اگر وضو نمیداشتیم من و شما نمیتونیم دست روی قرآن بزنیم. معناش اینه که ما نجسیم؟ نه، این که دست روی آیات قرآن نمیتونه بزنه این دلیل دیگری دارد. این به معنی این نیست که بدن نجسه. چون بدنش نجسه دست نمیزنه. نه. دست نمیتونه بگذاره به خاطر اینکه حائض است. خاطر پریودش یا به خاطر جنابت یا به خاطر اینکه وضو نداره. وانی که تمام بدنم پاک.
خود تو مسجد که به جای نمیخواد دست بزنه. چرا اونجا؟
اونم باز یه حکم جداست. اون به خاطر اهمیت مسجد، به خاطر احترام مسجد، شخصی که جنوب است یا شخصی که در نفاس است یا شخصی که پریود است این نمیتونه تو مسجد بره مکس بکنه، میتونه رد بشه. ولی اون بحث دیگه است، اون به خاطر احترام مسجده، خانه درست. خداست.
خب یه دونه فایل برام فرستادن، فایل صوتی بشنویم لطفاً.
عرض سلام ارادت خدمت استاد بزرگوار جناب وحیدپور و جناب اسماعیلی عزیز. از شهر غزنه افغانستان هستم. میخواستم سوال خدمتتان مطرح کنم. این روزها خانومم دچار شک و وسواس شدیدی شده است. مسئله از این قرار است که 10 سال قبل یک ظرفی را لیست زده بود. بعد از لیست زدن آن خانومم او را با خاک، البته خاک تر بوده او را بنابر احکام توزیع المسائل پاک کرده و بعد از او با مایع ظرفشویی شسته و او زمان اطمینانش حاصل شده که ظرف پاک شده. اما حالا بعد از 10 سال بر شک ایجاد شده که او ظرف شاید پاک نشده بوده، شاید او نجس بوده و سایر ظرف ها رو نجس کرده و ما در 10 سال از چیزای نجس استفاده کردیم. حالی بروی تمام ظرف ها شک داره که ظرف ها تماما نجس است و دچار شک و وسواس شدیدی بعد از 10 سال شده است. اگر لطف کنید راهنمایی بفرمایید ممنون میشم. خدا حافظ.
خدا نگهدارتون باشه انشالله. جواب بفرمید.
میخوام بگم اتفاقا ایشون حتما باید تو ظرف نجس غذا بخوره. باید همه چیش هم نجس باشه. اگه فکر میکنه همه ظرفا و زندگیش نجسه، اتفاقا ایشون تکلیف داره که تو ظرف نجس غذا بخوره، تو لباس نجس هم نماز بخونه.
تو چه اشکال داره؟ یک وسواس واقعا. چون بعد از 10 سال
این بیماری تخیله. ببینید این تخیل خیلی انسان رو آزار میده. این خیالاته، این توهمه. یعنی بعد 10 سال مثل این است که یه آدمی رو من ازش میترسیدم، 10 سال مرده رفته تو قبرستون، من هنوز خیال میکنم که این آدم الان پیش منه. 10 سال پیش یه ظرف بوده، اونم اطمینان پیدا کرده، اطمینان پیدا کرده به این که ظرف پاک شده. یه دفعه الان فکر کرده که الان چی شده. اون یک بیماری مهلکه واقعا. اینو عرض میکنم، اینو کم نگیرید. یه کسی که وسواس بوده گفته بوده که من بالای پشتبون چند طبقه ایستاده بودم، بعد یه بچه‌ای در پایین، چقدر میشه، چند متر میشه مثلا هر طبقه 3 متره، مثلا 3 طبقه میشه 9 متر 10 متر، یه بچه‌ای دیدم در پایین وایساده، ایستاده ای بچه کوچیک مثلا داره ادرار میکنه، من احساس کردم که بول او به گردن من خورد. این 10 متر، خب این خیال نیست واقعا؟ نه توهمات نیست؟ یک چنین چیز، این بیماری نیست؟
درست.
بیماری توهم، بیماری خیالاته. این باید معالجه کنه واقعا.
بله.
اگر واقعا نمیتونه به صورت عادی، اراده قوی ندارد که کنار بگذاره، باید حتما بره معالجه بکنه. غیر از این هیچ راهی نداره. بله. ولی در هر صورت
توسط پاک هست.
پاکه. اینا خیالات عرض میکنم، اینا خیالاته.
بحثمون تمام شده.
بله. در هر صورت با توسل انشالله، با توسل به اهل بیت و اینها انشالله امیدوارم که بیماریشون برطرف
ان شاء الله. خیلی خیلی ممنون و متشکرم. بهترین راه اینه که بر صورت شیطان رو لعنت بکنه، خیالش راحت باشه که پاکه دیگه، بعد از 10 سال دیگه چیزی که گذشته نباید بی خود خودش رو اذیت بکنه و همونطور که جناب استاد فرمودن با توسل بر اهل بیت عصمت و طهارت این بیماری رو از خودمون انشاءالله دور بکنیم. ممنونم از نگاهتون، از توجهتون. یا علی مدد، خدا نگهدار. فرج آل محمد الله.
صلى